این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
چه تغییراتی کرده. نوجوانی. این رو می‌بینیم که حد فاصله بین کودکی و بزرگسالی ماست. اما در دوره سنتی تقریباً نداره. شاید یک نفر باید در قرآن کار کنه به موضوع که از چه زمانی این های دوره میانی رو تعریف میکنی به نام نوجوانی و اون رو میشنست. بنابراین با این مقدمات اگر شما نگاه کنید به اصالت کرد منظر، میبینید که به پدر گفته میشه که نام نیکوی برای فرزندش انتخاب کنه که اردقن این نام اسلامیه، چون اصالت دارن با ذهنیت اسلامی نوشته میشن. یک دایی پارسا و مهربان عاملی براش انتخاب کنه. به محض اینکه به دوره شکارگی اون پایان گرفت شروع بکنه که تعدیبش، بعد از مدتی باید براش یک معلم برجسته انتخاب کنه که قرآن رو و احکام دین رو بهش بیاموزه و در مورد پسران بهش خط و نوشتن بیاموزه، یعنی خواندن و نوشتن. و البته یکی از این حقوق این هست که حتما باید به او پیشه و حرفه پیدا کنه، چون میگم تو همین رساله ها وقتی میگم تو مورد دختر بچه ها خیلی موارد اشاره به دختر بچه ها کوتاه‌تر، یعنی اگر از لحاظ کمی شما مقایسه کنید بیرون بخش رساله های تدریب منصف در ارتباط با پسرانه، ولی رو مقایسه کنید با دختران میبینید دختران خیلی از بود کمی اشاره کمی بیرون وجود داره و اونم تو پایان رساله ها بهشون اشاره میشه با حقوقی کاملا متفاوت. یعنی اگر یکی از حقوق پسر بچه ها رو تو خواندن و نوشتن نگیرن، اتفاقا این حق دختر بچه ها نیست، چون اونها مطلق آنچنان که آبوستانه بگه یعنی حضور نهایی که آبوستانه شرشون از پدر منتقل بشه به فرد دیگه و دیگه برداری خانواده مشکل رو به وجود نده. این تعریف دیگه که ما تقریبا ایمن بگیم کنم دوره سنتی داریم و مورد کودکی و جاده ها بگیم، اما توی دوره این پیش آمد شده تحولات اتفاق رو تو عرصه زمینی جامعه ما به باعث میشه کمکان به کودکان توجه بشه، یعنی کودکان اگر استفاده کنیم از همون ایده های غربی رومانی اقلیتی فرمون شده اقلیتی محکول با اون رومان ماندن هم هم باید توجه فرمون میدن. اون دلائه چند؟ یکیشون همراهی اندیشگران متجدد ایرانیه با یه جنبش اصلاحی در قرن 19 هم تاریخ اروپا که محور اون بر روی اصلاح آموزش برمون. بنابراین شما رساله های اصلاحی به خاطر میخونی به سر رساله های میرزا مرکانکان، رساله های میرزا عبدالرحیم میخوایی بختبیز کردن همه این حتی مقالات مسلم ها ببینید که قطعا به بود آموزش کودکان توجه میکنه و اونجایی که چون تصور برخی از این اندیشه برام این بود که اصلاح آموزش میتونه راهی باشه برای دور رفت ما از بحران عقب میکنیم، اونها توجه میکنن به مسئله آموزش کودکان در ابعاد. مثلا توجه میکنن به اینکه کتابهای درسی بچهها مناسب سنشون نیست، اینکه تمام مقررات شکلیه به نظر میسه بر مبنای تحول رو که داره ابتدا در عرصه ذهنی اتفاق میفته، در مورد اینکه کودکی دنیای متفاوت از بزرگسالی، زبان کودکی زبان متفاوت مقتضیات و نیازهای خاص خودش شدن و بنابراین نمیتونه برابر باشه با دنیای بزرگسالی. ببینید برای نخستین بار در این دوره است که داره انتقاد صورت میگیره که چرا بچهها باید کتاب چرتوتی بخونن، حتی گلستان سعدی بخونن. انتقاد میشه که اینها کتاب های ارزشمندن اما نه برای کودکان، چون میتونن از لحاظ اخلاقی اونها رو به نوعی منحرف بکنن. مثلا حسین قلی شبستری چرا باید بچه ها بخونن؟ پس باید کتاب های ترجمه بشه در بعد داستان یا نگارش به نگارش در بیاد به عنوان کتاب های درسی که اینها مناسب سن بچه ها باشه، اصلا برای بچه ها نوشته شده باشه که در این دوره شروع میشه. یا نوع آموزش، مثلا چرا معماری مکتبخانه ها به این ترتیبه؟ معماری مکتبخانه ها در سلامت بچه ها تاثیر میذاره، چون معمولا یا یک کوچه است توی بازار یا بخشی از یک مسجد یا خانه مولای مکتب داره که کودکان مجبور از ساعتهای طولانی روی زمین بنشینن، لوحه‌هایی رو دست بگیرن و هر آنچه که بهشون میگن بنویسن. پس همه ابعاد آموزش کودکان داره زیر سوال میره، حتی اینکه چرا بچه ها باید ابتدا آموزش رو از زبان عربی شروع کنن در حالی که فارسی زبان هست، یا اینکه چرا باید تنبیه جسمی وجود داشته باشه. اگر شما به ادبیات ادبی ما نگاه کنید ببینید مثلا در مقالات شمس یا در برخی از نوشته های کاوون از مولوی شما میبینید که حق معلم بر کودک نه تنها برابر با پدر برابر با پدر هست، بلکه گاهی اوقات از اون افزونتره. بنابراین گاهی اوقات در تفکر سنتی گفته میشه اگه پدر کودک رو بکشه شاید باید دیه بپردازه یا به هر حال مجازات های براش تعریف بشه، ولی همچین مجازات های اندکی درباره معلم وجود نداره. این موضوع داره کاملا زیر سوال میره. بنابراین برای نخستین بار این اندیشه کلام متجدد میگن کتک زدن کودکان شده غلط کردن اونها باعث میشه که غرور اونها افزوده بشه کشورمون رضا خان سرسپر هستم رضا شاه ولی کم کم داره با سازمان‌های بین‌المللی ارتباط برقرار می‌کنه و این ارتباطات برای کوسوو کودکان میشن موضوعی برای روابط سیاسی ایران. ایران تقریبا در اوایل دوره قاجار و در سراسر دوره پهلوی تلاش می‌کنه به روابط سازنده با جهان داشته باشه و برای نخستین بار تحولاتی که در عرصه اقتصادی اتفاق افتاده اقتصاد ما به خصوص در بخش غالیبافی از حالت خانواری تبدیل کرده به اقتصادی که مبتنی بر سرمایه‌های شرکت‌های چند ملیتی بیگانه باعث شده که مفهوم کار کودکان یک مفهوم سنتی نباشه، مفهوم بهره‌نشانه پیدا کنه. بنابراین شما می‌بینید که برای نخستین بار دکتر داسون انگلیسی که در کرمان کار می‌کنه گزارش‌هایی می‌فرسته در مورد آسیب‌های کودکان می‌بینند توی قالیباف خانه‌هایی که زیر نظر سرمایه‌های بیگانه داره اداره میشه برای سازمان بین‌المللی کار که در سوئیس تازه شکل گرفته و اونها در سال 1302 از دولت ایران درخواست دوستانه می‌کنند که قوانینی رو تنظیم کنه برای اینکه کودکان در کارگاه‌های قالیباف کار نکنن یا به هر حال سازماندهی بشه. بنابراین برای نخستین بار داره توجه به کودکان در عرصه سیاسی هم شکل می‌گیره و مسئله دیگه تدوین قانون اساسی مشروطه است. ببینید قانون اساسی مشروطه حد سنی برای رأی داره تعیین میکنه. ما در دنیای سنتی 15 سالگی رو برای پسران پایان دوره کودکی و آغاز دوره بزرگسالی میدونستیم، اما قانون اساسی مشروطه میاد و میگه مردان، چون زنان در کنار سفیهان در کنار بیگانگان و همچنین کودکان از حق رأی محروم شده بودن، عنوان میکنه که مردان برای حق رأی دادن برای شرکت در انتخابات باید 25 ساله باشند. بنابراین سن ورود به بزرگسالی، به دوره بزرگسالی، به عرصه اجتماعی خیلی داره تغییر میکنه و به نظر میسه خیلی داره گسترده تر از دوره سنتی میشه. در پیامد مشروطه شما میبینید که انجمنهای بسیار زیاد احزاب سیاسی متحد شکل گرفتن. همه اینا تو مرامنامه‌شون هم حد سنی برای ورود به خودشون گذاردن، هم یک سری اصولی رو برای خودشون مشخص کردن که بعضی از اینها یا خصوص اونهایی تاثیر جامعه انقلابی روسیه قرار گرفتن به مسئله کار کودکان توجه کردن، همچنان که به مسئله آموزش کودکان توجه کردن و اینها بودن که برای نخستین بار حد سنی 14 سال گذاشتن و براش قید جنسیتی نزدن، گفتن همه کودکان هم از دختر و پسر بعد از 14 سالگی میتونن کار کنن و اینکه حد سنی ورود به انجمن تعیین کردن خودش یک مفهوم جدیدی از ورود به دوره بزرگسالی رو داشت طرح کرد با اون اندیشه سنتی متفاوت بود. این اگر به خاطر نگاری های اواخر دوره قاجار نگاه کنیم ببینید که لااقل اقشاری از جامعه ایرانی که به خصوص این امکان رو دارن هم به خاطر موقعیت مالیشون هم به خاطر موقعیت اجتماعیشون که با غرب ارتباط داشته باشن کم کم دارن حد سنی ورود بزرگسالی رو متفاوت می‌بینن. مثلا ما در خاطرات مهرانگیز منوچهریان می‌بینیم که مادر اون 18 سالگی رو داره براش جشن می‌گیره به عنوان اینکه دیگه بزرگه و می‌تونه مستقل باشه، یا می‌دونیم که معین المعمولی که داماد ناصرالدین شاه دو دختر داره 18 ساله و 16 ساله که علیرغم اون دیدگاهی که در نزد جامعه سنتی وجود داره حتی تا این سن بهشون اجازه ازدواج رو نداده چون اینها هنوز بزرگ نیستن در اینکه مسئولیت رو قبول کنن. پس لااقل یک طبقاتی از اجتماع این تغییر رو پذیرفتن اما هنوز عمومی نشده. اون چیزی که تو دوره رضاشاه اتفاق میفته به نظر من براین و ادامه اون تحولاتی که ابتدا در عرصه علمی سپس در ابتدا در عرصه ذهنی و سپس در علمیت جامعه رخ داده. من معتقدم اگر ما ارتش متحد شکل دوره رضاشاه داریم این رو باید ثمر دادن آرزوی کسانی مثل عباس میرزا ببینیم. اگر ما مثلا راه آهن سر و سید باز این آرزوی اون اندیشه‌گرانی که معتقد بودن راه نجات ایران راه آهن سر و سید، حتی توی بخشای اگر تشبیه جاب داریم این خواسته برخی از طبقات اعیانی ایران بود تو اواخر دوره قاجار خواستار تحولاتی توی زندگی زنان شده بودن و حتی خودشون این اقدام کرده بودن. بنابراین دوره رضاشاه نباید ما اینها رو فقط حاصل فکر شخص رضاشاه ببینیم، این تحولات برایند اون تحولات ذهنی هست و واقعیت اینه که رضاشاه در آغاز قرن بیستم به سلطنت میرسه که ایران قرنی که تو تاریخ جهان به نام تاریخ قرن کودکی معروفه و در دوره رضاشاه کم کم کودکان به محور سیاست‌گذاری های جمعیتی ایران، سیاست‌گذاری های بهداشتی ما، آموزشی ما تبدیل میشن و ما یک سری نهادهای جدید داریم که یا در تاریخ مسابقه نداشته و هیچ وقت نتونسته تداوم پیدا کنه، تو نهادها رو کاملا به صورت ویژوال ها سوری رضا شاه دارن شکل میدن، مثل کودکستان، مثل مثلا فرض کنید که کیش آهنگی یا مانند اینها که حالا بهشون خواهم کردم. من فکر کنم که اگر بخوام ریز همه اینها رو توضیح بدم یه مقداری زمان میبره و بنابرای زمانی که من دادن مناسب نیست، اما میخوام این موضوع رو طرح کنم که ما در دوره رضاشاه تو تمام موارد مرتبط با کودکان میشه، مثل پرورش کودکان، بهداشت و پزشکی عمومی کودکان، حتی بازیهای کودکان، مفهوم کار کودکان داریم یک تحول رو میبینیم. مثلا در دوره پرورش کودکان شما برخلاف دوره سنتی که به ما گفتن آغاز سن پرورش کودک پایان دوره شکارگیه، میبینید که کسانی مثل فریدون کشاورز دارن این موضوع رو طرح میکنن که کودک از بدو تولد میتونه تربیت بشه، بنابراین از آغاز از همون روز نوبت تولدش میشه عادتهایی رو درش به وجود آورد که در آینده هم در زندگیش تداوم میگیره. برای نخستین بار دیگه در مورد رضاشاه شما میبینید مقالات متعددی تو روزنامه ها چاپ میشه که مخاطب زنانن نه مردان، یعنی برخلاف اون اندرزنامههای قدیمی ما مخاطب زنانن و زنان خواسته میشه که با پدر یعنی با همسر بسیار روابط مستحکم و بینابین و تعامل جدی داشته باشن برای تربیت کودک در خانه داره اتفاق میفته قبل از رفتن به مدرسه. و بعد به تبع آنچه که در غرب اتفاق افتاده میخواد که خانه و مدرسه یک پیوند ناگسستنی با یکدیگر داشته باشه. و برای نخستین بار شاید در تاریخ ایران این فکر تداوم پیدا میکنه به صورت جدی از طرف حکومت و البته مجامع خصوصی حمایت میشه که باید همه کودکان رو بهشون توجه کرد، نه فقط کودکانی که به هر حال خانواده مستحکمی دارن، همه کودکان، حتی کودکان سرباری. بنابراین پرورشگاه‌های متعددی داره تأسیس میشه که بعد از اونها دولتی هن، اونهایی که زیر مجموعه شیوع خورشید سرخ ایران هن یا بلدیه هستن، و پرورشگاه‌هایی که کاملا حالت خیریه‌های خصوصی دارن و با حمایت‌های مردمی شکل میگیرن و همچنین شیرخوارگاه‌ها. دیگه اینکه در بعد آموزش واقعا ما تو دوره رضاشاه یک آموزش کودک محور مطرح میکنیم داریم، یعنی برای نخستین بار آموزش نه تنها عمومی و اجباری برای همه کودکان میشه، این همه کودکان یعنی همه طبقات اجتماعی و همه کودکان فارغ از جنسیتشون، پس همونقدر دختر بچه ها حق تحصیل رو دارن که پسر بچه ها. به همین ترتیب ما در ادامه تحولات دوره قاجاری هم ببینیم به کتابهای درسی هماهنگ وارد تدوین و منتشر و پخش میشه بین بچه های ایران که البته بخشش به خاطر سیاست های حکومت برای یکسانسازی زبان فارسی و برخی ایده هایی که حکومت داره برای اینکه اون سیاست های کلی شکش بدن. اما تو این دوره است که شما برای نخستین بار میبینید توجه به ویژگی های جسمی کودکان که تفاوت ایجاد میکنه در بچه ها مورد توجه قرار میگیرد، یعنی توی مقالات روزنامه مقرر گفته میشه بچه ها نه در استعداد هوششون یکسانن نه در توانمندی جسمیشون، بنابراین ممکنه یه کودکی باشه که سلامت جسمیش مثلا بر اثر بیماری قلبی آسیب دیده باشه و این نتونه همون کار رو بکنه که بچه هایی که این بیماری رو ندارن. پس اگر شما شاعر هستید که جوار باغشبان یا به مؤسسه کودکان آموزش کودکان کبولاوه میزنه، این نگاه جدیده بیش از این سابقه نداشته و البته خب میتونست الهام بگیره از جامعه غربی. دیگر اینکه برخلاف دوره سنتی که بچه ها میرفتن تو مکتب خانه میشستن، تو دوره رضاشاه داره قانون تصویب میشه برای معماری مدارس، یعنی معماری آموزشی مورد توجه قرار میگیره. توی بندهای مکرری که در این قانون آمده مثلا توجه شده به اینکه پنجره ها کجا باید باشن، نور از چه طرف به کلاس بتابه، بچه ها چقدر باید فاصله تا تخته داشته باشن، چقدر فاصله چشمشون تا کتابشون باید باشه، همه اینها رو بهش توجه شده. حتی پلکان هایی که باید ساخته بشه که باید دو پلکان باشه، این پلکان ها نباید در واقع مجفف باشه که بچه ها ازش بیفتن، به همه اینها توجه میشه. و برای نخستین بار در ارتباط با این سلامت جسم بچه ها مورد توجه قرار میده، پس مسئله ورزش مورد توجه قرار میده. ما در ورزش ها برای نخستین بار میبینیم معلم ورزش رو از آمریکا استخدام میکنیم، دولت به ایران میاره تا آموزش بده، همه برنامه های رو طرح کنه و نظام پیشاهنگی هم دقیقا داره در همین راستا شکل میگیره که هم بر به سیاست های کلی مثل ایجاد حس وطن‌پرستی شکل میده، هم به بچه ها یاد میده که با هم میتونن وحدت داشته باشن، تعامل داشته باشن. داشته باشن، میتونن از فضای مدرسه بیرون برن به اطراف شهر بگن. و جدای از این، برای نخستین بار بود افغانستان داره اضافه میشه به ماجرای آموزش ایران، چیزی که تو آرنه ما سابقه نداشته. و یه سوالی را بعدها پوشتیار من رسیدم که آیا لازم بوده برای کارک ما یا نه. در بود بهداشت درمان اون تلاشان مقطعی واقعا دوره رضا شاه در دوره قاجار شکل گرفت، مثلا در دوره امیرکبیر، در دوره روزاستانخان سپهسالار، که توجه میکرد به اینکه باید قابل خوبی در ایران بشه تا از تلفات کودکان کم بشه. توی دوره رضا شاه به دلیل سیاستهای جمعیتی به شدت مورد توجه قرار گرفت. حکومت رضا شاه به این نتیجه رسید که جمعیت ایران کم بود و بعد به این واقع‌بینی رسیده بودند که جمعیت ایران به خاطر کم بوده ولادت کم نیست، بلکه به خاطر تلفات بسیار زیاد کودکان کمه. پس نه تنها سیاست‌های تشویقی اجرا می‌کردن برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری بیشتر، بلکه سعی می‌کردن با زمینه‌سازی‌های بسیار زیاد میزان تلفات رو کم کنن. یکی از این زمینه‌سازی‌هایی هست که کسانی مثل دکتر فریدون کشاورزی، من معتقدم ایشون پدر علم پزشکی اطفال ایرانی، نه دکتر محمد غریب، ایشون از فرانسه در همین دوره رضا شاه فارغ التحصیل شد، به ایران برگشت و نه تنها دانشجویان پزشکی رو تربیت میکرد، بلکه با سخنرانی‌ها و نگارش کتاب‌های متعدد سعی میکرد که این ذهنیت رو جا بندازه که پزشکی نه در واقع بیماری‌های کودکان تقریباً به صورت کامل میتونه مساوی باشه با بیماری‌های بزرگسال، نه شیوه‌های درمان میتونه مساوی باشه. پس راه‌های درمان برای بیماری‌ها متفاوته. در همین راستای شما می‌بینید چه خوشحال سوختگان توجه می‌کنه به مسئله بهداشت کودکان، که این توجهات می‌تونه به خصوص اون قشر پایین دست جامعه و تو دست به توجه قرار بده. یا در تقریبا پایان دوره رضا شاه سال 1313 به عنوان حمایت مادران و نوزادان شکل می‌گیره که تمرکز قطعیش روی کودکی در ایران کودکان. اما در همین راستا باز حکومت یه سری قوانین رو تصویب می‌کنه. قوانینی مثل قانون ازدواج مصوب و قانون جدید ازدواج مصوب 1310 و قانون جمهوریت بیماری‌های باقی و آموزشی، اینها خیلی مهمن. اما من اجازه میخوام که در رابطه با اون تعریف کلی کودکی توضیحشون بدم. من معتقدم اون چیزی که دوره رضا شاه داره اتفاق میفته این هست که جامعه ایران در دوره قاجاریه به خاطر پیوند با جامعه غربی گسستی حاصل کرده نسبت به تعریف سنتی کودکی و درش تردید ایجاد شده بود، بلاقل که بخشهایی از جامعه به خصوص طبقات بالای جامعه این تعریف جدید پذیرفته شده بود و تجربه میشد. در تمام طول دوره رضا شاه با حمایتهایی که حکومت میکرد به دلایل مختلف سعی کرد بیش از هر زمانی به سمت یک تعریف جدید از کودکی بره که تعریف عرفی کودکی بود، تعریف اجتماعی کودکی بود و یا غربی کودکی. یعنی شما میبینید که حکومت رضا شاه مثلا تلاش میکنه قدرت اون نهاد روحانیت رو به دلایل مختلف کم میکنه، میاد 1310 شمسی قانون جدید ازدواج رو تصویب میکنه که این قانون داره سن ازدواج رو از لحاظ قانونی و رسمی بسیار بیشتر میکنه نسبت به دوره سنتی. پس اون تفسیر قالب دینی رو داره کنار میزنه. شما میبینید که در قانون جدید ازدواج سن مجاز ازدواج مهران 15 سال تمامه و مثلا 18 سال تمام و حکومت به شدت ازش حمایت میکنه از این موضوع. یعنی اگر دوستانهای اطلاعات رو بخونید بعد از تصویب قانون میبینید که مکرر گزارش های چاپ میشه درباره دادگاه هایی که شکل گرفته و در اون مجازات برای کسانی در نظر گرفته شده که این قانون رو زیر پا گذاشتن، مجازات حبس حتی تا 2 سال و جریمه های نقدی برای همه کسانی که در این ازدواج دخیل بودن. ببینید این در واقع یک نوع گسست از اون تعریفیه که بر محور تعریف دینی و تفسیر دینی شکل گرفته و یک حرکتیه به سمت عرفی سازی مفهوم کودکی یا غربی سازی. اما من فکر میکنم که این گسست واقعا تو تمام عرصه ها شکل نگرفته، یعنی شاید نه اراده ای وجود داشته که ما این تعریف جدید غربی رو تو تمام عرصه ها بپذیریم، نه اینو میتونسته یا شاید اصلا احساس نیازی براش وجود نداشته، یعنی زمان میطلبیده که تجربه بشه، مشکلاتش پیدا بشه و بعد در دراز مدت تصحیح بشه. ببینید شما میبینید که در مورد کودکی مثلا قانون ازدواج دولت همچون کار میکنه، ولی میتونید انتظار داشته باشید که در مورد قانونی کار هم این کار کنه. یعنی با توجه به اینکه کارکنان جدید به شدت در حال افزایشن و گزارش های متعددی به دست ما امروز رسیده، میگه که کودکان بسیار زیادی به خصوص کارکنان تو گذاشته یا به هر حال فراتر از مثلا 18 سالگی به شما نمیبینید که قانون جدید کار اجاق ایران در سال 1315 تصویب میشه و به صورت گسترده هم پخش میشه یه بندی وجود داشته باشه که در این سن مجاز کار مشخص شده باشه فقط ما یک بند داریم اونجا میگه که کسانی که کارگرن اما زیر سن 15 سالن باید کارفرما برای اونها کارات آموزش رایگان رو فراهم شما از طریق این بند میفهمید که بخش زیادی از کسانی که کار میکنن احتمالاً زیر 15 سالن اما هیچ اراده جدی نمیبینید برای اینکه این سن هم تغییر داده بشه نسبت به اون چیزی که داره در عرصه اجتماعی رخ میده بنابراین من فکر میکنم با وجود اینکه این مستصل حاصل شده ولی تمام تلاش های دوره روحانی رضاشاه رسیده به اینکه ما به یک دوره انتقالی برسیم دوره‌ای که در حد فاصل بین دنیای سنت و دنیای جدید قرار گرفتیم و متاسفانه ما همچنان در این دوره انتقالی هستیم یعنی الان توی جامعه خودمون شما می‌بینید سن در واقع خیلی از عواملی که از لحاظ قانون باید تعیین بشه متفاوته مثلا سن ازدواج یک سن حق رأی یک سن دیگر سن گواهینامه گرفتن یک سن دیگه است بنابراین این تناقضیه که برای جامعه ایرانی به میراث رسیده پس من فکر کنم که دولت تا حد زیادی ناتوان بوده در حذف تعریف سنتی و جایگزینی کاملش به معنای اینکه دیگه تثبیت بشه تو جامعه ایرانی با یک تعریف جدید غربی و ما همچنان تا پایان دوره رضاشاه یک مفهوم چند پاره و آشفته از کودکی داریم که در نزد طبقات مختلف اجتماعیمون متفاوته یعنی شما میبینید که کسی مثل دکتر سید حسین نصر جز نخستین کسانی که وارد کودکستان میشه تجربه کودکستان رو داره ولی کودکستان رفتن تجربه نیست که همه کودکان ایرانی داشته باشن بنابراین حتی اون نهادهای تازه تأسیس هم نمیتونه بخشی از تجربه کودکی در بین همه کودکان ایرانی باشن پس درست نیست به دوره قاجاری واقعا تجربه کودکی به تناسب موقعیت زندگی و یا شیوه زندگی مثلا اگه کسی اشاعری باشه شهرنشین باشه یا روستایی باشه یا به تناسب طبقات اجتماعی متفاوت درک میشه و متاسفانه ما نتونستیم تو سراسر این دوره این تعریف جدید رو تثبیت کنیم من بازم تشکر میکنم و فکر میکنم که کفایت میکنه اگر سوالی باشه من در خدمتتون هستم تو سوالات سعی میکنم بیشتر و مفصلتر اگر میتونم
معصومیت هستش و این رو ما هم در متون دینی مسیحیت میبینیم هم در فرهنگ غربی میبینیم خصوصا بعد از رنسانس من البته مطالعه ندارم همچه چیزایی که به ذهنم همین همون رسید دارم آیا یک همچین چیزی هم ما در ایران داریم یا اصلا از کی آغاز شده تاریخی برایش مترتب هستش که توضیح بفرمایید این سوال اول هم سوال دوم که خیلی تخصصی هم نیست اینه که بنده انتظار داشتم توی پاورپوینت شما یک سرنخی از منجک ببینم در دوره ناصری می‌خواستم ببینم آیا این شخص به عنوان یک شخصیت یگانه آیا تأثیری داشته در تطور این تاریخ ما اینکه تأثیری داشته در اینکه ذهنیت‌ها تغییر بکنه
اولا که من به این مورد اشاره کردم که صحبتم که یه نتیجه‌های واقعا تو فرهنگ ایرانی وجود داشت که قبل از دوره معاصر تاریخ ایران مفهوم جدید کودکی زایش پیدا کنه یا حتی ممکن وجود داشته باشه این یه بخشی من متعاقدم همین کاری که من تو دوره معاصر کردم باید افراد دیگه توی عنوان فعالیتی و در باره دوره‌های قدیمی‌تر کارکنه و می‌بینید که جامی بهارستان رو می‌نویسه و در مقدمه اون میگه که گلستان سخت بود برای فرزندان و من کتاب رو به شیوه اون اما ساده‌تر براش نوشتم. یا بعضی موارد دیگه، مثلا شما یک بیتی دارید در مسئله میگه چون با کودک سر و کارت فتاد از زبان کودکی باید باشد. اینها یک سری از مواردی که نشون میده روی درکی از دنیای متفاوت کودکی در دنیای سنتی ایرانیان وجود داشته. یعنی لازم نبوده که شما وارد دنیای معاصر بشید، روبرو بشید با مثلا جامعه غربی از اون الهام بگیرید. ولی متاسفانه توی تاریخ ما از این دست جرقه‌ها، از این دست اتفاقات وجود داره، ولی به دلایل متعدد تاریخی نتونسته تداوم پیدا کنه. ولی من معتقدم که این مفهوم میتونسته زایش پیدا کنه اگر دلایل تاریخی کمک شده. در وقت با سوال شما یعنی اسلام، من معتقدم اتفاقا بعضی روایت‌های عامیانه ما که شخصیت‌های دینی محورشن، مثل روایت‌هایی که منصور هم بعدی مردکاره به شکل خیلی نسبت به پرنگاه معماره، به بعضی روایات ما نشون میده که اتفاقا فهم دوره کودکی وجود داره توی جامعه اسلامی ایران و البته در دوره قبل از اسلام باز باید تحقیق صورت بگیره. و اسلام چیزیه که قبول داره اینو که کودک وقتی متولد میشه یک لوح پاکنامه نوشته است و این نگاهیه که هم به نوعی همسان میشه با بعضی دیدگاه تاریخ هست. همه دیدگاه ها رو قبول ندارن. مثلا شما اگر به دیدگاه های کسایی مثل هابز نگاه کنید یا حتی مثل هابز نگاه کنید در این رو میبینید که اون همونطور که در عرصه سیاسی میگه انسان ها برگ یکی دارن پس باید یک مقامی باشه به نام دولت کنار کنترل کنه، این قدرت رو تعمیم میدن به بسیار از کسایی که کودکی و خانواده خاطرن این خانواده و میگن پدر قدرت مطلقه و پدر باید جامعه کوچک خودش رو در واقع به نوعی سرپرستی کنه، بنابراین از همین استفاده میکنن که تنبیه مجازه و بعدا کسانی مثل روسو میان استفاده میکنن از اینکه نقدت یک دوم نامنوشته و پاک پس نباید تنبیه بشه که توی ایران هم موضوعات رنگین کار تبریزی کتاب احمد رو با الهام از کتاب امیل ژان ژاک روسو نوشت. بنابراین این چیزی نیست که ما تو تاریخمون یا تو فرهنگمون باهاش ناآشنا باشیم، واقعا باهاش آشنا بودیم و توی تاریخ ما وجود داره و میشه بهش اشاره کرد. اگر من معتقدم تحقیقات بیشتری صورت بگیره ممکنه ریشه های خیلی بیشتری هم نمون دارش. اما در مورد مریجان یکی از اشکالات این پاورپوینت در واقع توی عجله تهیه شده اینه که تصویر نداره. عکس های بسیار زیادی وجود داره در مورد کودکان که دقیقا این تحول رو نشون میده. یعنی وقتی روی بورد پوشاک بچه ها میبینید که بچه ها در ابتدای دوره ناصری وقتی در برابر دوربین قرار میگیرن واقعا لباساشون شبیه به بزرگ سالان، یعنی دختر بچه ها این مادرانشون چادر و چاپشور دارن و پسران این پدرانشون لباس میپوشن. ولی در دوره اواخر دوره قاجار و بعد در دوره رضا شاه شما میبینید ابزارهای خاص بچه ها مثل عروسک اسب بازی این لباسهایی که داره از قبل وارد میشه کم کم اون میاد پیدا کنه. من توی پارلمان هم جدا به مریجه چندان توجهی نکردم چون واقعا مریجه به وجود اینکه یک کودک بسیار مورد توجه ناصرالدین شاه ولی هیچ نقشی تقریبا توی پارلمان این کودکی نداره و اون دیدگاههای ضد و نقیضی هم در مورد مریجه وجود داره ما توی دوره تاریخ معمولا قبولش نداریم. بنابراین مریجات اصلا نمیتونست هیچ حرفی برای گفتن این تعقل داشته باشه و همین دلیل من آگاهانه از کنارش گذاشتم، وگرنه میشد به هر حال بخشی رو بهش اختصاص داد ولی لزوم اینو برای اینها نمیدیدم.
عبارت اول تو چند پاورپوینت رسیدن تعریف اجتماعی برای بوده این خیلی درگیر شد مفهوم نقش اجتماعی که ما مثلا بیشتر تو بحث ما جنسی وقتی واردش بشیم بس این کلمه جندر معادلش میشه. ما این یکسان سازی تعریف کودکی برای دو کودکان دختر و پسر به نظرم یکم تناقض داره با اون عبارت بالا به جهت اینکه قطعا هم به لحاظ نقش اجتماعی هم مثلا شرایط فرهنگی و عرفی جامعه مثلا نقش ها کاملا متمایل شدن زمین که خیلی هم همون جامعه اون به اون معنی شد سنتی نشده هنوز هم نشدیم و خیلی از اون سنت ها توی نقش اجتماعی که چه داره نشون میده اون وقت مثلا وقت بحث قانون ازدواج و بحث تعریف سن واسه ورود به عرصه اجتماعی تو سن بالاتر مطرح میشه، قطعاً به نقشه اجتماعی برای جنسیت ها توجه داده میشه. آیا در خصوص کودکان ما یه همچین شناختی یا ورودی رو داریم یا اینکه نه اینا مفقود؟
من مقصودم این بود که این تعریف جسمی یعنی که بلوغ حد کودکی باشه داره جابجا میشه تو جمهوری رضا شاه، اما نباید فراموش کرد که به نوعی نقش های زنان و مردان هم داره تغییراتی درش اتفاق میفته که این هم حاصل جمهوری رضا شاه واقعا نیست. تو اواخر دوره قاجار اگر شما مستقبل زن رو نگاه کنید ببینید داره تاکید میشه که چرا زن باید خانه‌دار باشه، زن باید استقلال اقتصادی داشته باشه، پس میتونه این نقش اجتماعی پررنگ‌تر داشته باشه. حتی داره یک نوع کوشش جدید طراحی میشه که در این حال که به شدت موجبه است اما دیگه اون چادر قدیمی نیست، برای اینکه راه رو باز کنه زنان میتونن به راحتی توی عرصه کاری حضور داشته باشن. بنابراین یه مقدار تعریف نقش ها داره تغییر پیدا میکنه ولی مسلماً هیچ وقت باعث نشده که مثلا نقش مادری یا خانم زیر سوال بره. در تمام دوره روشن تاکید میشه دختر بچه ها باید درس بخونن چون اینها مادران آینده. حتی مثلا قانون ازدواج که طرح میشه پایش رو می نگذارن که بخش بزرگی از تلفات کودکان به خاطر این هست که زنان در سن بسیار پایین دارن ازدواج میکنن، دختران سن بسیار پایینی دارن ازدواج میکنن و این باعث ضعف نسلی میشه. هم خودشون در زایمان های متعددشون ممکن از بین برن، هم ممکنه کودکان بسیار ضعیفی رو متولد کنن، پس اون رو داره زیر سوال میبره. تمام دوره رضاشاه نقش مادری در واقع برجسته تره، حتی به نظر میاد که داره یک تمایلاتی در بعضی بخشهای جامعه شکل میگیره به خصوص اون قشر تحصیل کرده که بیمیل میشن به ازدواج، ترجیح میدن که مجرد باشن یا اینکه مثلا حضور تو عرصه اجتماعی رو به خانه‌دار بودن یا فرزند آوری ترجیح میدن. و بعد شما میبینید مکرر تو رسانه‌های عمومی توجه میشه به اینکه زنان نقش اصلیشون خانه‌داریه و اگر آموزش هم براشون ترک شده برای این هست که مادر بهتری باشن. حتی تو آدم‌های پیشروی مثل صدقه دولت آبادی شما میبینید تو روزنامه خود زبان زنان تاکید کنه آموزش دختر این نیست که بره حساب و هندسه بخونه، اینه که شیوه های جدیدتری رو بیاموزه که کمکش کنه به اینکه خانه‌دار بهتری باشه، مادر بهتری باشه، همسر بهتری باشه. در همین
پس نقش اجتماعی بعد رفت جنسیت برای دختر بود در خصوص خانم ما دختران بیشتر مادر فکر رو بچه ها نقش اجتماعی آینده نقش اجتماعی هم سنش اصلا مطرح نمیشه.
ولی به هر حال این تعریف داره برای دختران و پسران به نوعی یکسان میشه، یعنی همونقدر پسران میتونن درس بخونن یا دختران، حتی در دانشگاه داره رو به دختران باز میشه، چیزی که اصلا قبل از اون ساخته نداشته و زنان میتونن خیلی محدوده و میتونن شغل اجتماعی داشته باشن، بیان شغل رو به ادارات داشته باشن که معمولا شغل های پایین در وقت مشیدری و ایناست، ولی به هر حال راه باز شده برای اینکه یه تغییری به وجود بیاد که بعد تو دوره محمد رضا شاه پی گرفته میشه و بعد یه تغییراتی توی 30 سال اخیر اتفاق میفته، یه نوعی بازگشت و عقب‌رفت اون چیزی که قبل از دوره رضا شاه بود. نمیدونم چرا میتونی بگی چی بفهم
فقط هم خیلی تشکر میکنم از سخنرانی که خیلی برای من آموزنده بود شخصا. یک نکته یک چند تا نکته در مورد صحبتاتون به ذهنم میرسه که خدمت نرز میکنم و یک دیدگاهی هم من دارم میخواستم این رو در معرض محک شما بگذارم. اول نکته هایی که به ذهنم میرسه خدمت رو میگم، یکی اینکه یک قضاوت تحلیلی در پاورپوینتتون بود که درباره مقایسه نظام سنتی و نظامی که شما بهتون قضاوت رو بود در بود. شاید این خوب بود که این قضاوت رو آشکارتر مثلا بیان میکردی هرچند میشد آدم تقریبا پیرو برای که منظور میشه که راحت تر بشه در مورد این قضاوت صحبت کرد. یکی این نکته بود. یکی دیگه این که جامع‌تری از نظام تاریخی تربیتی و حقوق کودک و تعاریفی که از کودک هست پیدا کنید، به نظر میسه شاید باید منابع دیگری رو هم ببینید. اگر اشتباه میگم بفهمید. اینکه ما اکتفا بکنیم به رساله های تطبیق منظره شاید کافی نباشه. مثلا در همین اصلاحی شما فرمودید که گذر از تعریف بیولوژی به تعریف اجتماعی، برای رسیدن به تعریف اجتماعی. اگر خالی و ذهن از من بپرسن تعریف بیولوژی که کودکی رو در کدوم رساله های تاریخی پیدا میکنی، من خواهم رو فکرامدن رساله های طبی، نه رساله های مثلا شرعی یا فقهی. مثلا توی رساله های طبی اون سنی که تغییر کودکی به جوانی هست سن 20 سالگی تغییر هم گفتن که مثلا طب انسان عوض میشه در 20 تا 20 سالگی آدم طبش همونه که در کودکی همونه میره به دوره جوانی. یعنی که میخوام بگم که در اون یک پارچگی کلی هست که میگید در نظام سنتی هست شاید نباشه. این که بگم مثلا منابع تاریخی دیگری رو هم میشه رجوع کرد، مثلا فرض کنید این نکته که در مورد اسباب بازی فرمودید، خب اسباب بازی چیز مال ممکن در گلستان یا در قابوسنامه نشانی از اسباب بازی نبید، اما در منابع تاریخی دیدیم مثلا منابع باستان شناسی یا حتی اکثر قاجاری شواهدی از وجود اسباب بازی داریم. یعنی یک درد جامعه تری از گذشته و تعریفی که از کودک وجود داره پیدا بکنیم، به نظر مثل قضاوتمون که الان تربیتی بود بتونیم هم روشن‌ترش کنیم. هم این یه سه نکاتی بود که به ذهنم میرسید. اما قضاوتی هم که یه اون دیدگاهی هم که دارم که گفتم بخوام دارم از محک شما بذارم، یه که در دوره قضاوت به نظر میرسید که یک درکی از جهان نوین در مقابل یک درک خاصی از نظام سنتی، اینها در تقابل قرار داده میشن. صورت روشن‌تر اگه بخوام مثال بزنم، مسئله آب. ما در نظام سنتی آب تمیز و کثیف کمتر داریم، گویا آب نجس و پاک داریم. مثال میزنم که منظورم روشن. و در دوره نظام این تعریف بهداشتی سعی می‌کنیم که جایگزین در تقابل با اون تعریف شرعی یک تعریف بهداشتی سعی کنیم، آب میکروب‌دار یا آب پاک. سعی کنیم یک تعریف جدید در مقابل اون تعریف شرعی. الان برای من و شما که اینجا هستیم، اینها هیچ تناقضی با هم نداره. ممکن یک آبی شرعاً یک وجودی داشته باشه، یعنی از وجه شرعیش یک وجودی داشته باشه، از وجه بهداشتی باشه. این نوع تقابلی که در دوره روحانی ایجاد میشه به نظر کسی که باعث همون تناقض ها میشه، این جایی اون هماهنگ کردن این که اون تقابل یا ذهنیت سرکنه که پیگیری بشه، که همون باعث میشه همون میراث تناقض رو ما برسه. در مورد کودک هم به نظر کسی که ممکنه همچین اتفاق باشه. یعنی اون چه که ما از نظام سنتی رو به ارث بردیم و اون چه که میتونیم از نظام نوین یاد بگیریم، به نظر میسه در تقابل با هم بستن یا شاید حالا نگه بستن در تقابل با هم قرار میگیرن و این چند پارگی و آشفتگی به وجود میسه. این دو تا مسئله رو
اینن در جامعه تو ذهنیت عموم مردم پذیرفته شده باشن.
برای من نمایی میدم تو ذهنیت عموم مردم بودن که چه تعریفی داره. به خاطر من بود که رساله اخلاقی مراجعه کردم و این چیزی بود که خاطرات ها، سفرنامه ها هم اون رو تایید میکردن. موضوع دیگه اینه که در مورد اسباب‌بازی ها تقریبا هیچ صحبتی اینجا در مورد بازی کودکان و تحول فکری درش اتفاق افتاده نکرده است، ولی یک بخش کاملی داشت توی کانال من در مورد اسباب‌بازی درباره بازی های کودکان که بازی در دوره قاجاریه و در دوره سنتی به مفهوم سرگرمیه، یعنی باید به اسباب‌بازی های مخصوص کودکان دارید، ولی اسباب‌بازی ها بیشتر بوده جنسیتی دارن، یعنی دختر بچه ها با ممکنه که عروسک های دستای مادرشون بازی کنن، پسرها ممکنه بازی های دیگه داشته باشن، مثلا توی خیابون، توی کوچه یا حیوان ها رو آزار بدن یا به هر حال علنی بگ بازی کنن، مثل اینها بازی هایی که توی کوچه اتفاق میفتاد و پسرانه تر بود. و بازی تو ذهنیت عامه یه راهی بود برای کوتاه کردن شر بچه ها واقعا و آسیب کردن مادر پدر و به نوعی سرگرمی بود، هیچ بود آموزشی نداشت. ولی توی دوره بعد از مشروطه هست توی رساله های مشروطه خواهان داره این موضوع طرح میشه که چرا بچه ها برای تمام وقتشون رو توی کوچه و خیابون بگذرونن. بهتر ما بیایم تعریف جدیدی از بازی، از سرگرمی، از اوقات فراغت بدیم که برای دوره رضاشاه داره به نوعی این تصویر میشه، یعنی بازی تبدیل میشه یک وسیله برای آموزش و یک سری بازی‌های جدید طرح میشه، حتی به نوعی اوقات فراغت کودکان داره سامانندگی میشه متفاوت با گذشته. و من اکثر گذشته اگه مدرسه میرفتم بخش زیادی از اوقات اوقاتشون توی کوچه و خیابون روان سفری میشد، حالا بخش زیادی از وقت بچه‌ها یه بعد از اجباری شدن نظام آموزشون مدرسه سفری میشه. اگه بسیار خانواده برجسته‌تری داشته باشن که دبستان هم بچه‌ها میرن و بعد باید یک سری اسباب‌بازی های از خارج وارد میشه که این اسباب‌بازی ها دیگه فقط بود جنسیتی نداره، بود سنی هم داره، یعنی میگه که این اسباب‌بازی مناسب سن دو ساله، اون اسباب‌بازی مناسب سن ده ساله، با هم فرق میکنن و این یک تفاوت نسبت به قبلش. و در این حال داره یک راه های جدیدی طرح میشه مثل سینما که توی دوره رضاشاه برای مثل بارداره توی ایران میاد. سینما میتونه اوقات فراغت کودکان رو پر بکنه. پارک ها که ما روی قاجار یه مقلوی پارک امروزی نداریم، اصطلاح پارک رو داریم ولی منظورمون باغ اشرافه، مثلا مثل پارک عطابک که باغ عطابکه که توی موعدی از سال مثل 13 درش رو باز میکنه برای عموم مردم، ولی یه باغ مفهوم پارک امروزی با کار کرده امروزی رو نداره. توی دوره رضاشاه داره مثلا پارک طراحی میشه، اساسا دوره جدید تاریخ ایران مثلا شما این مفهوم مثل خیابان رو دارید، یه جاهایی برای سرگرم کردن بچه ها رو دارید، اینا داره در دوره جدید اتفاق میفته که کاملا متفاوت. و من فکر میکنم که اون بوده، یعنی اگر اینجا هم به صورت مفصل روی اسباب‌بازی و اوقات فراغت طرح میزدم بازم نظرم تغییر نمیکرد، بازم اون تعریف سنتی چیزی رو میگه و بعد به تبع آشنایی با غرب داره یک مفهوم جدیدی در مورد اوقات فراغت شکل میگیره
یه جورایی کاملا متفاوته. این تناقض رو
بله قبول دارم، فهمش دارم قبول دارم، من به نوعی گفتمانی نگاه ماجرا کردم، به معنای گفتمان سنتی وجود داره ولی داره تردید درش اتفاق میفته. البته پایه بحثی شاید نرفت روی این ایده هایی که از نظریه های گفتمانی استفاده کنه، ولی عملا این حالت تطبیقی پیدا کرد بین دوره سنتی، یک تحولی که در اون فاصله اتفاق افتاده، تردید ایجاد کرده در اون ایده های سنتی و بعد در دوره جدید. من قبول دارم تناقض وجود داره در دوره قاجار و اواخر دوره قاجار، یعنی دقیقاً در میانه عصر ناصری. من قبول دارم تناقض توی دوره رضاشاه ایجاد بشه. معتقدم که همونطور که برای پیشینه های مثلا تحول سیاسی مثل مشروطه را از دوره ناصری جستجو کرد، به همون ترتیب تحولاتی که در عرصه زنان داره اتفاق افتاد و عرصه فکر و فرهنگ هم باید به حدود مثلا سال 1270-75 قمری بگیم به میانه عصر ناصری. بنابراین این تفاوت وجود داره و خیلی قدیمی‌تر از دوره رضاشاه.
خسته نمیشه استفاده کنیم. سوالی که برای من وجود اومد برمیگش کنفشمند اول کاری که از دوستان هم اشاره کردن مرحله که برای تعریف در دوره کودکی در دوره پیش از داستان‌هایی که مادران برای کودکانشون می‌خونن و اتفاقا کودکان در ما حضور بسیاری دارن در باره یک تعریف که زنان، یک ذهنیتی که زنان از کودک دارن که اونها نیست. من تو داشتم اینها رو که شما می‌گفتید داشتم داستان‌هایی که مادر بزرگ هم تعریف می‌کرد برای خودم رو مرور می‌کردم. داستان‌هایی بودن که بعضن دخترانشون حضور فعالی داشتن، بعضن قهرمانان اصلی داستان بودن، بعضن باسواد بودن، مثلا با خوندن قرآن جادو سحر و باطل می‌کردن، در مقابل پادشاه می‌ایستادن. و به نظر من که در مورد ذهنیتی که زنان یک جامعه دارن که منتاق شفایی میشه پیدا کرد، یک ذهنیت خیلی مهمی هم از واجه به کودکان با این رسالات و تدبیر منظر اصلا همخونی نداره. این سوال من بود که چرا شما به اونها نفرد؟
ببینید من برای توضیح این برای شما بگم که تقریبا ما چیز زیادی تو شوره تاریخی ما تقریبا مردم نداریم. من برای شما اگر بگید تو دوری سفریه بخواهیم مسئله رو خودمون نوشتیم، نه اون سفر ما رو که پایین نوشتن اونها رو که خودمون نوشتیم برسی کنیم، ببینید که تقریبا مردم فراموش شدن، مخفی ماندن به مورد. بنابراین شاید خیلی سخت باشه بکردم اینکه ما به این منابعی که داخل می کاری کنم که صدای مردم رو توش بشنویم واقعا مفهوم هم نداره. اما در مورد این داستان ها و منابع دروازی زنان یه بخش رو بخش اینکه خود این داستان ها بعضشون واقعا داستان های که خیلی پیشینه شون و زمان نقد شدنشون شاید قدیم تر از دوره مثلا اسلامی بوده باشه، اما توی درازنای تاریخ هم تحول پیدا کردن، هم به نوعی هم سانسازی شدن با زمانی خودشون. اینها بوده و به همین دلیل من زیاد بهش توجه نکردم. و بعد شما چقدر منابع روایی دارید، چقدر قصه های زنان مثلا دوری صفویت دارید که برای بچه ها رو گفتن کجا دارید؟ اینها رو در من ندارید. اون قصه هایی رو که شما میبینید الان تو بازار هست، زیاد هم چاپ میشه، در فرهنگ عامه خیلی داره منتشر میشه، مثلا فرهنگ مردم کوپیه یا درستان یا مردمی که داره بیرون میاد عمدتاً اون چیزهایی که در دوره های جدیدتر وجود داره و شاید زیاد نشه بهشون اتفاق کرد. حالا همین من سراغ اونا نرفتم، یعنی توی عرصه ذهنی ترجیح میدادم که رساله اخلاقی رو کار کنم، ببینم تو ذهنیت عمومی مردم چی میزن. اما قبول دارم ما نمیدونیم بین طبقات این دست مردم چه اتفاق افتاده، ولی نقصی نیست که فقط به این تحقیق وارد باشه. تقریبا تمام تحقیقات تاریخی این مشکل رو دارن. دلیلش هم نوع تاریخ‌نگاری ایرانه که من به سرعت ازش گذر کردم. ببینید اگر بخوام مثال بزنم، شما یه تاریخ‌نگاری برجسته دارید مثل تاریخ بی‌حقیقت. این تاریخ‌نگاری رو هم ادیبان میگن برجسته، اصلا ما مورخان میگیم بسیار جالب توجه. توی اون توصیفات جامدار و ریزی از حتی لباس و پوشاک مثلا حسنک وزیر شما می‌بینید. اما با همین نگاه شما بریم سراغ بیهقی، بگیم که ما می‌خواهیم ببینیم که صنف بزداز جامعه غزنه دوله سلطان مسعود چه جوری زندگی کرده. شما هیچی پیدا نمی‌کنید. یعنی با همین تاریخ برجستگی که ما داریم و باعث فقر و مباهاتون هست، شما عمدتاً شیوه‌های گذران روز سلطان مسعود غزنوی رو می‌بینید. اونم به نظر من خیلی دقیق توضیح نداره. خودم نماز میگذاره، شراب میخوره، یه گفتگوی با وزراش میکنه، همین دوباره این شب و روز تکرار میشه. بنابراین یک شیوه تاریخ‌نگاری ما تحمیل میکنه به ما این موضوع رو و امیدوارم توی دوره معاصر تغییر کنه. یعنی ما الان متاسفانه میشه که دوباره تاریخ‌نگاری دارن اصلا یه چیزای بدیهی براشون تلقی میشه در حالی که داره تغییر میکنه تو جامعه اکنون و برای مبارکی که 20 سال دیگه میاد مهمه و یه چیزای بی اهمیت تلقی میشه. البته این بخش از امیدواریاشون اینه که بچه های اجتماعی اینا رو ثبت بکنن مثل طبقات فرودست اجتماعی، ولی بعیده که به دقت یه تاریخ نگار بکنه اینا ثبت و ضبط بشه. بنابراین من میپذیرم که ممکن این صدای اشراف باشه، اما راه حلی ما توی گروه تاریخ نداریم. عمده صدای شما از مردم میشنوید تاریخ اینه که یه شورشی میشه مثلا در اثر امر مالیات، بعد با توصیفات که از مردم یاد میکنن یه ارامل و اوباش و اجلاف و رندان و شما هیچ حرفی از مردم نمیشنوید چون اصلا چه نگاه وجود نداره. دوره مدرنه که مردم مورد کارتون قرار میگیرن و عرصه های سیاسی داره عمومی میشه. تو بعد از مشروطه در این اتفاق میتونه ولی باز رو کار کنم ما اثر جدی نذاشته میرسیم. دوستان هستن ولی شما بفهمید.
من فقط این سوالی فرق شما بود که آیا هیچ چیز این وسط از دست نرفته یعنی با تغییر این مفهوم بودنیم؟ چون برداشت من از ارائه شما داشتم بود که بیشتر همه چیز مثبت شده، یعنی من چیز منفی نه در ادامه صحبت این دوستم الان مثلا ما سنت قصه گویی رو هم میکنم حالا از دست دادیم و حالا شما یه اشاره کردیم که اون قصه ها از دوران سفر اومده مثلا در مورد نمیگم از دوران سفر
یا ممکن شونه بعضی از این قصه ها خیلی قدیم تر باشه. حتی مثلا ما قصه هایی داریم که مطمئنی ما لوله آجاری مثل قصه هایی مجید در این کارو چاپ شدن ما رو ساتن چاپ کرده ولی توی اینا چیز داری قصه ها مثلا توی این داستان ها خیلی حضور کودکان رو میبینید ولی مخصوص لوله آجار نیست. شما همه قصه ها رو ممکن تو دوره های قدیم تر هم ببینید ولی نمیتونید بهش اتکا کنید ببینید دوره آجار بچه های طوری بودید. اینه به شما بگم خب تو دوره مثلا مغول هم ما یه مرد رو داریم بیرشون میده همین قصه حالا با یه تحولات و تحولات اونجا هم به باید میشه. این
محبوبت از نظر شما چیزی از دست
نه؟ نمیدونم شاید من زیاد روی بود منفی ماجرا تکیه نکردم ولی به نظر من ابعاد مثبت ماجرا خیلی بیشتره ولی در این حال من این رو میپذیرم اون چیزی که رسانه‌های عمومی دوره رضا شاه دارن میگن همه ماجرا نیست. شما وقتی مطبوعاتی مثل روزنامه اطلاعات رو میخونید مداوم دارید گزارش پیشرفت میشن اما بعضی از گزارش‌هایی که همین روزنامه اطلاعات دارن چاپ میشن نشون میدن که همه ماجراها اینقدر خوب هم نبوده. ما یه گزارش در روزنامه اطلاعات درباره پرورشگاه توی اصفهان که در اونجا میگه این پرورشگاه حکم کشتگاه بچه ها رو بده ولی به این گزارش های رسمی میگن این پرورشگاه باعث کم شدن تلفات شدن دارن طبقه فیدش رو به نوعی حمایت میکنن ولی به نظر میرسه که زیر لایه های این تحولاتی که داره گزارش میشه یه اتفاقات دیگه هم افتاده. اگه بخوام مثال بزنم ما در سال اگر اشتباه میکنم سال 2008 یه واقعه تکان دهنده داریم که توی روزنامه ها خیلی بهش توجه میشه تا الان هم میکنه نرسه. کشته شدن حدود 8 کودک تهرانیه که در واقع تهران زندگی میکنن توسط اثر قاتل یا اثر بوجهوی رو شما میشنن. شما به این ماجرا خیلی گسترده تو مطبوعات دوره پهلوی بهش توجه میشه اگر به متن ماجرا نگاه کنید میبینید که عمده این بچه ها بچه های بی‌پناه و در واقع سرراهی یا بچه هایی هم که اصلا خانواده‌ای ندارن به خاطر یه وعده غذا فریب می‌خورن و بعد کشته میشن. و من شما تو این جامعه می‌بینید همچین اتفاقی داره میفته و قطعا شما بچه هایی رو دارید که نمیتونن از نعمت آموزش عمومی برخوردار بشن نه حتی میتونن مراجعاتی به پرورشگاه و همسایگی یا حتی بیمارستانهای کودکان داشته باشن. بعد به جامعه دارن از بین میرن ولی صدایی ندارن. شما هیچ کسی ندارید که اینها رو به شما گزارش بده. از طریق بعضی حوادث تکان دهنده شما میتونید نقل بزنید ببینید داره زیر پوست شهر شما های اتفاق دیگه میفته ولی باز هم به خاطر استبداد قوه رضا شاه که در واقع همه نفسا رو اندازه زیاد میبره هم به خاطر اینکه متاسفانه تو حرف ما این واقع است، یعنی تو هر دوره‌ای ما فقط تاکید میکنیم که پیشرفت داره صورت میگیره در حالی که ممکن اینطور نباشه. این مسائل هست اما بازتاب پیدا نمیکنه. برای اینکه بفهمید این پرورشگاه ها چطور اداره میشدن، کودکستان ها چطور اداره میشدن، باید بریم به دوره بعد از دوره رضا شاه، یعنی اون مطبوعات رو که تو فاصله بین سال 1920 تا 32 یه دوره آزادی فکری تو ایران شکل میگیره. اون دوره انتقادهای بسیار زیادی به دوره رضا شاه وارد میشه تو همه ابعاد، بود سیاسی، نظامی، حتی مثلا مسئله راه آهن زیر سوال برده میشه، روی ایده استعماری به شما میاد. اون قسمت احتمالا میشه گزارش های پیدا کرد که معید این گزارش خاصن و نشون میدن که اتفاقات دیگه افتاده ولی اون احتیاج به تحقیق دیگه داره. من روزی کارم تا رضا شاه پایان بده رضا شاه که بعدش دوره تحقیق رو بودن.
من دو تا سوال داشتم. یکی اینکه اگه شما اشاره مختصری کردید که مثلا توی اسلام ما
بچه یونیورسال قصد 7 سال تحصیل دارم، یعنی 7 سال اول فقط بچه مثلا بازی بکنه و پس 7 سال دو تا سال بعدی حالا تربیت و سریع و این چیزا چیز باشه. این آیا توی مثلا دوران سنتی ما نمودی نداشته؟ این مکنزه یعنی تکیه تو دین ما ترسیدی به تصمیم هست میشه مثلا نمودی نداشته؟ و سوال دوم هم که در مورد مثلا شعرهای کودکان مثلا ادبیات شعری شد مثلا وقتی که الان شعرهایی که توی ادبیات کودکان هست بعضیشون که شعرهای بی‌معنی هستن و مسلماً این شعرها از قدیم توی ادبیات ما هم داره. شما مثلا کار کردید توی اینکه مثلا حالا این بعضی از این شعرها کی باید شدن مثلا قبل از اون پیشنه ای نداشتن مثل کودکان که مثلا کودکان که ادبیاتی داشته باشن مثلا یه شعر مخصوص خودشون داشته باشن و اگر بوده چی بوده یا اگر نبوده چی یعنی اگر نبوده کی وارد شده.
من کارم ادبیات نبوده بخاطر همین میدونی که ادبیات فارسی واقعا یک دریای بی‌انتهاییه. وقتی واردش بشی باید هم بدونی خیلی از اون قضیاتش و نیازها رو من نمیتونستم یعنی چون اجازه نداشتم وارد ادبیات بشم. ادبیات واقعا بود اجتماعی بیشتر اتفاقم را بوده خیلی بیمنیه خواهداری ولی توی ادبیات دوره قاجار من وارد نشدم و البته ناآگاه ازش نبودم چون تو خارج قبلی خونده بودم به کارم نمیدونم یکی این هایی من نمیتونم در مورد این اشعار حرف بزنم ولی در مورد نقش دین فرهنگ عامه ایران هم نقطه پیچیده ای میشه که شما وقتی تاریخ ایران رو کامل بخونید ببینید که بعضی چیزها برای ما دینی تلقی میشه ولی شاید اصلا در اصل و اساس دین نیست. مثلا جامعه جاهلی عرب گرفته شده حالا در این ارتباطات که بین جامعه ایرانی و عرب اتفاق افتاده منتقل شده و به نام دین ثبت شده. مثلا همین موضوعی که شما میبینید برتری دو سران بر دخترانه فرهنگ ایرانی وجود نداره. ما پادشاه‌های زن در ایران باستان داریم و حتی منابع همین جوری معاصرمون هم نشون میده اگر عکس‌ها رو شما نگاه کنید ببینید که برای علاقه خیلی زیادی مردان دو بچه‌هاشون بغل کردن و حتی ازشون عکس‌های کاملا جدا انداخته شده وجود داره. بنابراین علاقه به دختر بچه‌ها وجود داره ولی به نظر میسه یکی ارتباطات که ممکن بوده با بعضی افکار جاهلی ایران پیدا کرده باشه تاثیر افکار مثل غزالی که واقعا تاثیر منفی بعضی از افکار اجتماعی داشتن و بعد نباید تاثیر این عوامل رو که ایران هجوم آوردن شما انکار بکنید یا نادیده بگیرید. ما بعضی افکارمون که اسلامی هم تلقی میشه اساسا اسلامی نیست ممکن اصلا مغولی باشه اما چون خودآگاهی نسبت به اینها نداریم تقریبا نام دین برام باشه. من فکر کنم همچین ذهنیتی وجود داشته ولی تو طبقات مختلف اجتماعی و با شیوه‌های مختلف زندگی بچه‌ها فرق می‌کنه. همین الان که بچه‌های ما توی سیستم آموزشی 7 سال میرن مدرسه اگه مادرها کارمند باشن و زودتر میرن که دبیرستان با ممکن تو جامعه بخش عشایری ایران مثلا بچه‌ها مثلا 3 سالگی برن دام‌ها رو نگهدارن چرای مثلا اونها رو پردازن ولی بچه‌هایی باشن که خیلی توانمندی بیشتری داشته باشن از بچه‌هایی که شهر دارن بزرگ میشن. پس این یه مقدار تفاوت‌های ریز داره پیچیدگی‌های خیلی زیاد داره که احتمالاً رعایت می‌شده ولی به تناسب طبقات مختلف می‌تونست تغییر کنه یا اقشار می‌کنه. ولی باید بازم چی کار کرد؟ مثلا من معتقدم یکی از دستاوردهای مثاله اینه که احساس نیاز به وجود میاره برای این دوره‌های مختلف تاریخی یکی بیاد یک نفر کنن تعداد زیادی از بچه های دوره تاریخ بیان کار کنن. میدونم که مثلا الان آقای دکتر تورج دریایی توی دانشگاه کالیفرنیا دارن روی تاریخ کودکی در دوره باستان کار میکنن با اتکای سنگ‌نگارهای ما و بعضی از این مجسمه‌هایی که باقی مونده هنوز دستاوردشون بیرون نیومده که اونا به یک روزهای کار میکنن یا در بعد ادبیات خیلی مؤثر پذیرشه تاریخ ادبیات کودکان ایران کار کرده کتابهای زیادی دارن ولی باز احتیاج هست به این که عمیق‌تر بشن دورهای مختلف کار بکنن. این یه نیاز
این تقریبا تموم در حد دو دقیقه من یه نکته به نظر دوستان رو گذاشت از که دوستان گفتن که خیلی استفاده کردیم این مسئلت که همه جمعه خیلی یک نکته من در دو سه جنبه شو در ظرفی دو دقیقه میگم حتما در رساله هست ولی شاید مثلا پرداختن به این یه قدری پیچیدگی ماجرا رو بیشتر جنبه‌های دیگه ای رو هم اینکه همیشه جدا کردن یه چیزی دلیل برای مرموشون بردنش نیست، دلیل برای تفهیمش نیست، بعضی وقتا دلیل برای تحقیره. نمیگم اینطوری بوده ها، ولی میشه یعنی در پیشورزهای تردید کردن. مثلا فرض کنم در کلاس من اگه من بگم که به پسرها یه مطلبی یه بار میگم، بعد همون رو خانمها رو جدا کنم بگم که دوباره بهشون میگم یه کلاس اختصاصی، اینو میشه اینجوری برداشت کرد که من اونا رو محترم شمردم، میشه اینجوری برداشت کرد که تغییرشون کردم. مثلا روز کارگر به نظر من تغییر کارگر، روز زن تغییر زن، یه تغییر. یعنی لزوماً جدا کردن دوره کودکی و پرداختن مستقل دلیل نشانه تفهیم کودکی نیست. نفی نمی‌کنم که هست، میگم لزوماً نیست. یا مثلا طرز آموزش اینه ناشی از اصلا این میل به سوا کردن. مثلا فرض کنیم که مثال سخیفه، ولی فرض کنیم ما بگیم که در استیک چون مثلا گوشت جداست، سیب زمینی جداست، در سیب زمینی بیشتر اهمیت داده میشه تا در سیب زمینی در گوشت گوبیده روزمان اینجوری نیست. میخوام بگم که در واقع میل به جدا کردن اگر در یه نگاهی به جهان هست، اون میل به جدا کردن لزوماً به معنی اهمیت دادن بیشتر نیست. اون وقت این تربیت نظام الگوهای تربیتی تبعش داره. مثلا اینکه فرض کنم اگر در گذشته از ابتدا خط رو که به بچه ها یاد میدادن دال یه دوتا قدیل یه زاویه حاده نبود، دال یه کرشمه خط نستقیه بوداشت و همیشه همه خوشنویس بودن. من دیدم آدمایی که واقعا دستشون اونقدر زمخته که توان خوشنویسی ندارن از قدیمی ها، ولی اینا خطشون خوبه چون کودکی به این معنی مدر نداشتن. یعنی از اول نسان سریان یاد میگیره، از اول گلستان سرد کلاس اول همون چیزی رو یاد میگرفته که کلاس آخر. این یه روش تربیتیه، میدونید؟ هم بگم چرا یه جوری دیگه بشه کودکی و مفهوم کودکی. یعنی شاید مثلا اگر ما بگیم که تربی از کودکی تغییر کرده، یک قوله بر اساس این تربیه مسلمان تربیت. در اینکه بگیم که در بیشتر جوانه بهتر شده یا ماهیتاً بهتر شده، دو تا چیز دیگه. یعنی این داوری دومه شاید یه قدری مقدمات بیشتری میکنه. این چیزی داره دلگرم بگفتن دو من همینطوری داره باید.
صحبت شما من رو یاد حسابه یا خاطراتی یا حتی داستانه اون که بعد از رو رضا شاد داره نوشته میشه و توی اونا به همون اندازه نظام آموزش دارن نقل میشن که نظام سنتی نقل شدن. یعنی اصلا شما داستان های محمد مسعود رو ببینید، تمام این پنجه داستان رو ببینید چقدر نگوه شدن نظام آموزشی رو. این همون نظام آموزشیه که همیشه گرده متجده ما آرزوی برمانویش رو جامعه رو داشتن، اما به شدت نقل میشه تو آثار کسانی که بعد از دیگه رضا شاد دارن، یعنی تربیت شده اون نظام هست. و برای این حتی بهش اشاره میشه که این نظام میاد بچه ها رو تطبیقی بزرگ بکنه به سری از اون شاخصهای قدیمی شاید ادامه پیدا کرده. این نقطه وجود داره، ولی اون چیزی که فضای قاجار جامعه قاجاری طلبه و وجود میاره تو اکسانی اینه که هر اون چیزی تجربه قدیه مثبته و برای این تلاش میشه که اون تجربه های سنتی به نوعی تا جایی که امکان داره جامعه رو قاومت نمیکنه کنار زده بشه. دوره رضا شاه هم ادامه پیدا میکنه، ولی میگم بعدها نقد میشه. یعنی کسانی که زاده همون و پرورشیافته همون نظامن کم کم رو به صورت جدی نقدن. حتی بعضی از بزرگان ما و معاصر ما کسایی هم که از دوره کودکیشون مثلا کتابهای خیلی سنگینی مثل ملا سرور رو چون که الان خوندم و الان خیلی شخصیت های برجسته ایم، برای این تأثیر اون کتاب ها روی زندگی خیلی زیاده و اینا نقد میشه. ولی توی یه دوره ای که من کار کردم گلستان سعدی نقد میشه. مثلا توی مقالات مصنوعی تمدن ما یک داستانی داریم به نام حکایت خانم جینیان. اونجا یک پدر متجدد با پسرش حسن گفتگو میکنه و مادر قصه زن سنتی خرافاتیه، یعنی الگویی مدام در مورد زنان تکرار میشه و در اونجا اون پدر در یکی از گفتگوها به پسرش میگه نه تنها برای این کتابا رو نمیخرم، بلکه اگه ببینم که میتونی میگیرم پاره میکنم و میسوزونمشون. حالی میدونم نباید مثلا حسین کرد بکنی چرا؟ چون یک بخش های از داستان حسین کرد از تبلیغاتی برای کودکان میتونه مضر باشه. این نگاه اون زمانه، ولی که بعد از دوره رضا شاه مثل همه جنبه های دیگه حکومت رضا شاه روی سیاستش اشاره کردم، مثلا حتی مسئله راه آهن سوسوار برده میشه و میگن که مثلا اگر ما راه آهن این همه نمیکشیدیم، جاده آسفالت میزدیم برای ایران بهتر بود. همه اینها داره نقد میشه.